بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران یاران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم در این فرصتی که در محضر شما هستیم بتونیم اونچه که میگیم و میشنویم مورد رضای حضرت حق و توجهات خاص ولی الله اعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف قرار بگیره و گام‌های خوب و مؤثری در راه رسیدن به تعالی انشاءالله برداریم. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلم رجای محمدی شاهرودی هستیم. اجازه سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز احسان خدا و متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمتون باشم. انشاءالله که آنچه که مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه، انشاءالله که برنامه برای شما قابل استفاده باشه، که ما امیدواریم چنین باشه، چون به سوالات شما جواب بدیم و در واقع اون چه که شما مشخص بکنید، مسیری که شما ترسیم میکنید رو انشاءالله ما طی خواهیم کرد. بحث معرفت بسیار بحث مهمی است در نگاه اسلام. ما نظیرش رو در هیچ مکتبی انقدر ما سراغ نداریم تو هیچ مکتبی که اینجوری به معرفت توجه کرده باشه. در بین مباحث معرفتی، موضوعات معرفتی هم دو سه موضوع خیلی مورد توجه واقع شده. یکی خود معرفت الله که فرمودن معرفت الله سبحانه اعلی المعارف، امیرالمومنین فرمودن معرفت خداوند والا مقام ترین و عالی ترین معرفت هاست. و پیغمبر فرمودن لو عرفتم الله حق معرفته لمشیتم علی البحور ولا تزول بدعاکم الجبال. اگر خدا رو اونگونه که باید بشناسید میشناختید، اون وقت رو آب راه میرفتید و با دعای شما کوه ها از جا کنده میشه. یکی دیگه از مواردی که خیلی سفارش شده و تأکید شده در باب معرفت، معرفت امام هست. مرحوم کلینی در کتاب کافی تو کتاب الحجهش یه باب باز کرده تحت عنوان ضرورت شناخت حجت و امام، که اونجا 14 تا روایت نقل کرده، از جمله این که از امام سوال کردن این آیه کریمه که من یعتل حکمه فقط اوت یا خیرن کثیرا، این حکمت چیه که هر کس داشته باشه خیر زیاد و خیر کثیر داره؟ امام فرمود که این حکمت معرفت الامام و طاعت الرب. یکیش معرفت امامه، یکم اطاعت از پروردگار. ولی از روایت هم داریم که و اجتناب الکبائر، پرهیز از گناهان کبیر. حالا یکی از اون مصادیق حکمت همین معرفت امامه، که پیغمبر هم فرمود که من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. هر کس در حالی از دنیا بره که امامش رو نشناخته باشه، امام زمانش رو نشناخته باشه، با مرگ جاهلی مرده. موضوع بحث ما هم امام شناسی بود و بعد از بحث ضرورت بله آیه کریم رو هم آوردم دوستان که یعتل حکمت من یشب هم یعتل حکمت هم فقط اوتی خیرن کسی را و ما یذکر و الا اولوالالباب. خدمت شما کنم که موضوع بحث ما معرفت امام بود. بعد از بحث اهمیت و ضرورت این شناخت که الان اشاره کردم، باز به اون بحث تعریف امام رو داشتیم، مفهوم شناسی امام و امامت رو داشتیم و داشتیم سیمای امام رو در قرآن و اطرس نگاه میکردیم. چهار پنج تا آیه گفتیم، آیاتی هم نگفتیم که حالا باقی مثلا آیه تبلیغ رو ما مطرح نکردیم، آیه اشمال رو مطرح نکردیم، بعضی آیات هم مطرح نکردیم. حالا چهار پنج تا آیه رو مطرح کردیم، بعد هم یک کتاب رو معرفی کردیم که کنیم هر کس میخواد بیشتر از این صدها آیه رو ببینه از دید شیعه و سنی درباره امام، بره سراغ این چه کتاب ها. بحث فصل بعدی که مطرح کردیم بحث امام در سیمای حدیث و فرمایشات پیامبر بود که حدیث منزلت رو مطرح کردیم، حدیث سفینه رو مطرح کردیم. حدیث سومی که مطرح میکنم که باز متفقون علیه بین شیعه و سنی هست و متواتر بین فریقین هست، حدیث معروف ثقلین هست که پیامبر فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا فانهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. من از بین شما میرم، دو میراث گران سنگ رو در بین شما باقی میذارم، یکی قرآن کتاب خدا، یکی هم عترتم یعنی اهل بیت من. و مادامی که شما به این دو چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد و این دو تا از هم جدا نمیشن تا در کنار حوض کوثر بر من وارد بشه. و این حدیث نکاتی درش هست که من به بعضی از نکاتش اشاره میکنم. نکته اول این که این دو در واقع همه رسالت پیامبر و اساره زحمت پیامبر و ماترک پیامبر حساب میشه. انی تارکن فیکم الثقلین. پس اگه از ما سوال کنم میراث پیامبر که 23 سال زحمت کشید و چنین کردش نام کرد چیه، میگیم قرآن و عترت. و دو، اینها بسیار ارزشمندن، ثقلن یا ثقلن، خیلی سنگین و خیلی ارزشمند. اینها ارزشمندترین و گرانسنگترین چیزهایی است که در دنیا وجود داره و پیامبر فرمود ثقلین یا ثقلین که هر دوش درست. نکته سوم که این دو تا اصلا جدا نمیشن، اینها توامند، انهما لن یفترقا، هرگز از هم جدا نمیشن. پس اگه کسی گفت حسبنا کتاب الله، در واقع با سخن پیامبر مخالفت کرده. پیامبر فرمود جدا نمیشن از هم، اون میگه ما یکی برای ما بسته. و کسی هم گفت حسبنا اسم رسول الله، اینم باز اشتباه کرده. هر کس دوتا رو با هم نداشته باشه هیچ کدامشو نداره. اگر دوتا با هم بودن هستن، اگر نه تک تک هیچ کدامشون نیستن. کسی بگه کتاب کافیه، نه کتاب رو داره نه اطرت رو. کسی هم بگه اطرت کافیه، نه اطرت رو داره نه قرآن رو. چون اینها توامان هستن و از هم جدا
نمیشن.
و فرمایش پیامبر هم که نسته که میفرماد لن یفترقا، نه ما لن یفترقا، هم جدا نمیشن. نکته بعدی که از این حدیث هم اطرت قرآن و اهل بیت فهمیده میشه. یک وجهش اینه که خب وقتی پیامبر میفرماید که شما به اینها تمسک بجویید، این امر تمسک به طور اطلاق در صورت حکیمانه که این دوتا هیچ کدام مثلا توامان اینها منحرف نشن، اشتباه نکنن، وگرنه امر پیامبر حکیمانه نخواهد بود. اگر اطرت اشتباه کنن دیگه تمسک به اطرت معنا نداره، چون اصلا دوچار اشتباه میشه دیگه، دیگه تو مسیر تو راه نیست، داره بیراهه میشه. بنابراین هم قرآن باید معصوم باشه که هست، لا یعطی الباطل من بین یده من خلفه، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن تمام پیامهاش معصومانه هست و هیچ خدشه در قرآن وارد نخواهد شد و قرآن معصوم است به تمام معنا. ابل قرآن هم که اهل بیت باشن معصومن. و اگر این گونه نبود چه بسا مکلف دچار تناقض میشد. قرآن یه چیز میگه، اهل بیت چیز دیگه میگن، و اینها هم جدا میشن، در حالی که پیامبر فرمود اینها هرگز هم جدا نخواهند شد. خلاصه این که از این حدیث ثقلین عصمت اهل بیت پیامبر کاملا فهمیده میشه. اگه دوستان فراموش نکنن، ما از اکثر آیات قرآن هم عصمت رو استفاده کردیم. و این که بعضی ها توی بدیهیات حرف دارن، با اینکه با صراحت قرآن فرماید که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، و اون آیات دیگه که ما عصمت رو به طور خیلی واضح از آیات فهمیدیم، کسانی که عصمت رو انکار میکنن نمیدونم حرف حسابشون چیه. ما قرآن رو قبول داریم ولی عصمت رو قبول نمیکنن. از روایات پیامبرم، از تمام روایاتی که حالا خوندیم، عصمت استفاده کردیم، هم از حدیث منزلت، هم از حدیث سفینه، هم از این حدیث. این تا حالا ما عصمت رو هم از حدیث نبوی کاملا فهمیدیم و خیلی هم روشن ها، خیلی هم زحمت نداره که انسان بخواد بگه حالا مثلا ما استدلال های خیلی پیچیده اقامه کردیم. نه، خیلی روشنه که این امر مطلق در صورت حکیمان است که اینها دوتا معصوم باشن، وگرنه در واقع پیامبر امر کرده ما از کسی اطاعت کنیم که معصوم نیست و ما رو به انحراف و گمراهی میکشه. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که تنها راه سعادت و به مقصد رسیدن بودن با این دو ثقله، وگرنه انسان هرگز به مقصد نخواهد رسید. و از همین جا میفهمیم که اگه کسی با اینها باشه حتما به مقصد میرسه. گفت اگه به اینها متمسک بشید، اینها شما هرگز گمراه نمیشید و شما رو به مقصد میرسونه که همون بهشت و حوض کوثر باشه. پس تنها راه سعادت تمسک به این دو ثقل پیامبر که قرآن و اهل بیت باشه. این هم یه نکته که خیلی روشن و واضح هست. نکته بعد این که این دوتا تا قیامت هستن، هم قرآن تا قیامت هست، هم اتحاد تا قیامت هست، چون بناست که همه بشریت به اینها تمسک بجویند و متمسک بشند و به این دو چنگ بزنند تا به مقصد برسند. شاید بشه نکات دیگری هم از این حدیث فهمید که دو سه نکتهش برای ما مهمه. یکی جدا نشدن اینها از هم. مسلمان کسیست، سعادتمند کسیست، واصل مقصود کسیست که هر دو رو با هم داشته باشه. اگه کسانی گفتن ما عصمت پیامبر داریم بسه، بدونن که عصمت رو هم ندارن. و کسانی گفتن قرآن برای ما بسه، بدونن که قرآن رو هم ندارن، چون قرآن به هر حال اون قرآن صامت یک قرآن ناطقی هم میخواد که تفسیر کنه، تبیین کنه و الی آخر. و نکته بعدی همین عصمت بود که از این حدیث هم ما عصمت رو فهمیدیم. و نکته سوم این که تنها راه سعادت بودن با این دو ماترک پیامبر، دو ماترک گرانسنگ پیامبر اعظم طور وضوح خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، استفاده کردیم. خب دوستان عزیز من زحمت کشیدن، راه های ارتباطی رو زیرنویس کردن، هم تلفن هم از طریق واتساپ. دوستانی که خارج از کشور هستن میتونن با ما در ارتباط باشن و هم پیامک هم هست. فکر کنم که اولین تلفن هم وارد استودیو شد. بله، آقا علیرضا از مشهد، سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و همچنین کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی.
بفرمایید.
سوال داشتم. سوال اول من میخواستم سریع هر چه سریعتر بپرسم، اونم درباره همین عصمت هستش که به قول معروف یه نفر از بنده سوال پرسید که چطوره که اهل بیت از همون بچگی، من نتونستم جوابشو بدم، که از همون بعد دوران تولد به قول معروف تا موقعی که از دنیا میرن به شهادت میرسن یا هر جور دیگه چطور که عصمت دارن معصومن. خب این که خودش اصلا شاهکاری نیستش که، این برای هر کسی میتونست خدا پیش برست، به قول معروف خدا معصومشون کرده. این چطوریه که واسه اهل بیت این اتفاق افتاده، این که اصلا شاهکاری محسوب نمیشه؟ این من نتونستم جواب طرف رو بدم و واسه خودم واقعا سوال شد و شاید یک سوال کلی بوده باشه این، ولی خب میخواستم استاد طبق تجربه و هنری که دارن جواب بنده رو در چند دقیقه بدن، ممنون میشم. سوال دوم اینه که قربان میخواستم بدونم که قدرت اجنه کلن و انسانایی که با اجنه در ارتباط هستن تا چه حد هستش؟ قرار باشه مثلا اجنه یا هر کسی دیگه از دل من خبر داشته باشه، از دل من خبر بده، پس چه فرق با امام معصوم میکنه یا کارهای خارق‌العاده‌ای که مثلا غیر امام معصوم میکنن؟ میخواستم ببینم اینا کلن چه فرقی داره، پس فرقشون با امام چه فرقی
بسیار.
میکنه؟ معلوم، ممنون میشم جواب بندر بدید یا علی اعتماد دعا خدا بخواه.
خدا نگهدارت شما. خب آقای محمدی یزدم بریم بیایم بعد با هم جواب بدیم، اشکال نداره؟ سرکار خانم طباطبایی سلام نایب.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
خدمت شما موجی بزرگ و جناب استاد محمدی سلام میگم، خدا خوبت میگم.
سلامت باشید،
انشاءالله که همیشه پاورز و پاینده باشید. جناب استاد یه سوالی داشتم. من داداشم حدود 2-3 ماه پیش در بعد سامانده یه نیرو چیز دوبار امام حسین از طرف استانی هست راهنمای و رانندگی استانی هست برای ساماندهی رفته بودن، دوبار رفته بودن که وقتی داشتن برمیگشتن از معمولیت بر اثر ثانی تصف کردن و به حال عمرشون دادن به شما. میخواستم ببینم چطوره که استاد خواب هر کی میره داداشم میگه که مثلا در حال مشغولیت به کشاورزی و تو مثلا جنگل و اینجور جا بود. میخواستم ببینم این چی چیه؟ وقتی میگه شمع میگه چی؟ میگه من کار دارم، باید دارم به کارم برسم. یکی این سوال داشتم، یکی اینه که چرا استاد اونایی که مثلا آتش میپرستن، سنگ میپرستن، حیوان میپرستن، آیا اونم برزخ میرن؟ آیا اونم مثل ما سوال و جواب دارن؟ اینم جواب بدید. خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون. درد ما هم خیلی بیتابه میکنم، بیقراری میکنم. میخواستم هم دعاشو کنید، هم بگید چه کار کنیم که خواب مادر بیان یه صبری بهشون، خودشون بهشون بدن. خیلی دعام کنه. خیلی خیلی ممنون.
محتاجی داره. خیلی ممنون.
ما خیلی خدا میدونه مشتاق شما به برنامه تو هستید.
بزرگوارید. خیلی ممنونم. شبتون بخیر باشه. ببخشید. خب من عذرخواهی میکنم. دوستان ما گاهی وقتا بعضی از بینندگان عزیز پشت خط هستن، چون مجبوریم تلفن‌ها رو کوتاه بگیریم اگه وقت قطع میشه وسطش، خدای نکرده جسارت نباشه، چون باید پاسخ رو سریع بدیم و تلفن‌های دیگه برسیم. ببخشید، متشکرم. خب آقا علیرضا از مشهد، چطور اهلوی از اول معصوم هستن؟
دکتر عرض می‌کنم اول اینکه بله، عصمت که محبت الهی است که به امام و پیغمبر داده میشه، از همون دوران کودکی همین عصمت رو دارم و از کنم که گناه نمی کنن و همون که در تعریف عصمت گفتیم وجود داره درشون. اما اون چیز که اینها رو شخصیتشون تشکیل میده و مقام اینها رو رقم میزنه عصمت نیست، اون فضائلیست که خودشون با اختیار خودشون به دست آوردن. یعنی به خاطر عصمت ما اینها رو مقامشون رو بالا نمیبینیم، به خاطر عبادت‌های عجیب و غریبشون، به خاطر زهد و وارستگیشون، به خاطر اون خصائص و خصائل انسانی است که اینها رو ما بزرگ میبینیم، نه چون عصمت دارن بزرگشون میبینیم.
خب بعضی فکر کنن چون عصمت دارند به اون عبادت‌ها و به اون عدم گناه کردن‌ها و...
عصمت همه دارن، اما اونها از اون حیث خیلی با هم فرق میکنن، تفاوت خیلی زیاد هست. تفکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، پیامبران با هم خیلی فرق میکنن، هوا هم مساوی نیست، در حالی که همه معصومن. امامان هم همینطورن. امیرالمومنین علیه السلام خب مقامش از همه امامان بالاتر بود، در حالی که همشون امام بودن، هم معصوم بودن. پس نکته اول این شد که اون چی اینها رو بزرگ کرده، مقام بخشیده، اون عصمت نیست، چیزهای دیگه است که با اختیار خودشون و با زحمت خودشون انجام میدن. این راه برای من و شما بازه. ما امام نمیتونیم بشیم، ولی میتونیم با همین کارها به مقامی برسیم که ولی الله العظم بشیم. از زهرا نه امام بود نه پیغمبر، ولی در همین راه به جای رسید که از پیامبران پدرش مقامش بالاتر بود که قبلا هم بحث کردیم. این یه نکته. بنابراین ما هم نمیگیم به خاطر عصمت اینها بزرگ بودن. عصمت یک ابزار کار بود که برای رسیدن به مقصد و برای اینکه بتونن اون مسئولیتشون رو خوب انجام بدن، خدا این امکانات در اختیارشون قرار داد، عصمت و علم لدود. نکته دوم که باید اول میگفتم اینه که خب چرا خدا اینها رو انتخاب کرده و بهشون اسمت داده؟ این مهمه، چون خدا میدونست که اینها وقتی به دنیا بیان با اختیار خودشون و با تلاش و زحمت خودشون بهترین بندهاش خواهند شد، در دلسوزی برای مردم، خدمت به مردم، در عبادت، در زهد و وارستگی، در همه خصوصیات انسانی، اینها با اختیار خودشون از همه بالاتر خواهند بود. چون خدای حکیم که کار گسره نمی کنه. اگر در زمان امام سجاد کسی بهتر از امام سجاد وجود داشت، حتما خدا اون انتخاب می کرد، چون خدا حکیمه دیگه.
بله.
این که بخواد مرجوح رو بر راجح ترجیح بده، این که خلاف عقل خداوند هم که حکیمه، خلاف عقل عمل نمی کنه. بنابراین خدا می دونست که در زمان امام سجاد علیه السلام بهتر از او در عالم وجود نداره. حالا شما شک دارید، بری بررسی بکنید، بری مطالعه بکنید، ببینید که در زمان امام سجاد، باز تأکید میکنم تو اون کارهای اختیاری که خودشون انجام دادن ها، امام سجاد مجبور نبود که در شبان هزار که نماز بخونه، اون هم عبادت که حتی فرزندش باقر علیه السلام متأثر میشه، گریهش میگیره از عبادت زیاد پدرش، او گریه میکنه. شما برید در زمان امام سجاد مطالعه بکنید و امام باقر و هر کدوم از امامان علیه السلام، ببینید کسی پیدا میکنید که در حد اینها باشه؟ حتما پیدا نخواهید کرد. نه امام سجاد که شیعه میگه ها، که ببین مثلا یه وقت ممکنه غلو شده باشن، امام سجاد که زهری، اون دانشمند وابسته به دربار اموی ها معرفی کرده، اون امام سجاد در زمان خودش نظیر نداره. اون امام سجادی که ابن ابوالحدید سنی معتزلی معرفی کرده تو کتاب خودش، همون امام سجاد بی نظیره در زمان خودش. بنابراین خداوند چرا اینها رو انتخاب کرد؟ چون بهترین ها بودن، اینها رو برگزید، استفا کرد به اصطلاح، اجتبا کرد، بعد که برگزید این امکانات رو در اختیارشون قرار داد، ضمناً باشون هم شرط و شروطی کرد که شما نباید از علم لدنی در مسیر اهداف و اغراض خودتون استفاده بکنید، نباید اسمت وسیله بشه برای برتری جویی اینها، نه، شما اینا رو باید فقط در راستای همون شرط و شروطی کرد، فشرت و شرط علیهم زهد فی درجات حاضر دنیا دنیه، باشون شرط کردی باید زاهد باشید، فشرت و زاله قبول کردن، فعلمت منهم الوفاء به، تا میدونستی که اینا راست میگن، عمل میکنن به شرط و شروط، اون وقت فقبلتهم و قربتهم، بعد که خدا از اینها شرط و شروط گرفت و یقین هم داشت که اینها عمل میکنن، اون وقت اینها رو مقرب کرد، اون وقت امکانات در اختیارشون قرار داد که بتونن در اون خدمت بزرگ و اون رسالت سنگینی که خدا به عهده‌شون گذاشته که هدایت بنده هاش باشه، موفق باشن. من خیلی توضیح دادم، شما خلاصش کنید در جواب اون کسی که گفته بود، بگید خلاصش اینه که ما عظمت و جلال و مقام اینها رو به خاطر اسمشون نمیدونیم، خاطر اون کارها اختیارشون میدونیم. این یک. و دو، خدا که اینها رو انتخاب کرده، اسمت بهشون داده، گسره این کار رو انجام نداده، چون میدونست اینا بهترین ها هستن، انتخابشون کرده. و سه، در عمل هم شما برید نگاه کنید، خواهید دید که خداوند درست عمل کرده.
بسیار عالی. سوال دومشون این بود که قدرت اجنه و انسانهایی که با اجنه مرتبط هستند چقدر هست، و اگر قدرت دارن پس همه معصومین چی میشه؟
نه، این که ما بنا داشتیم که راجع به جن دیگه صحبت نکنیم. حالا دوستان با سوال میکنن،
خواهی جواب ندیم،
اشکال نداره، ما بحث قرآنی مطرح میکنیم، حالا هرکس حرف داره با قرآن حرف داره. جن به لحاظ قدرت بدنی به طور معمول قدرتش در انسان بیشتره، چون ماده اولیش آتشه، آتش هم قدرتش و سرعتش و چابکیش بیشتر از انسان هست. ها به لحاظ قدرت معنوی که از اینه، انسان از جن خیلی بالاتره. ببینید در ماجرای تخت بلقیس ملکه سبا، سلیمان گفت کی میتونه تخت ایشون رو بیاره قبل از اینکه خودش بیاد اینجا؟ قال عفریت من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک. یک جن بسیار قوی هیکل، چون عفریت اون جن خیلی بزرگ گفته میشه، یک جن قوی هیکل گفت من تا قبل از اینکه از این جلسه بلند شی میارم. حالا بریم جلسه سلیمان مثلا یک ساعت میکشید، دو ساعت میکشید، میکشید و قبل از اینکه از اینجا بلند شی من میرم از فلسطین میرم یمن، بعد از اون شاوادم و این تخت رو برمیدارم بیارم برای شما. حضرت سلیمان اینو نپسندید. اما اون انسانی که آصف ابن برخیا بود و قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک طرفک، اون کسی که علم کتاب داشت یعنی آصف ابن برخیا، اون انسان گفت من یه چش به هم زدن این کارو میکنم و این کارو کرد. فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. وقتی سلیمان دید که تخت در مقابلش حاضره، گفت این از فضل پروردگار منه، که آیا من سپاسگزار خواهم بود یا ناسپاس. خب میبینید که انسان رو دست جن بلند شد، اونم رو دست افریت جن. پس قدرت معنوی و روحی انسان بیشتر از جن، ولی قدرت بدنی به طور متوسط، قدرت بدنی جن از انسان به طور متوسط عرض میکنم بیشتر. ما بازم دلیل دیگه هم داریم از جمله این که جن باید به پیامبر انسان ایمان بیاره، یعنی انسان به مقام میرسه که میشه پیامبر جن و انس هر دو، در حالی که عکسش نیست. مطلب بعد این که به لحاظ قدرت بدنی هم انسان‌های ما داریم که از غیر از جن‌ها قدرتشون بیشتره. شما تاریخ مطالعه بکنید، جنگ‌های امیرالمومنین با همین‌ها، اونا چه میتونن با امام قیاس بشن؟ حضرت به تنهایی رفت باشون جنگید، تو 100 نفر رو همراه خودش برد تا بالای اون دره، گفت شما اینجا بایستید. حضرت خودش تنها رفت و با همین ها درگیر شد و همه شرشون از سر پیغمبر کم کرد. نه، انسان ها هم قدرت بدنیشون حتی از اونها بیشتره. اما اینکه خب بعضی ها اسیر شیاطین جن میشن به خاطر ضعف هایی که در خودشون هست. حالا این ضعف ها هم به صورت های مختلف هست. یه وقت ضعف جسمانی است، خب زنی که تازه بچهش متولد شده هم خودش ضعیفه هم بچهش ضعیفه، خب اینا بخوان تنها بشن ممکنه بعضی شیاطین جن بخوان مزاحمت های ایجاد بکنن. همینطور کسانی که از لحاظ ایمانی ضعیفن، کسانی که زمینه های سلطه جن شیطان بر وجودشون هست، بله اینها ممکنه که شیطان اونها اذیت آزار بکنه، ولی انسان هایی که قوی باشن از لحاظ ایمانی و هیچ راهی شیطان نداره. ما خانلی علیکم سلطان، هیچ سلطنتی شیطان بر انسان نداره.
خیلی خوب. سرکار خانم طباطبایی، سال اولشون خواب و بحث تصادف و خوابی که از ایشون میبینن که در حال جنگ و
بسیار از این خواب ها در واقع انعکاس ذهنیات و اون روحیاتی که خود اون خواب بیننده داره. اینو در این حال تصور میکرده، تو همین حال هم میبینه و نمیشه گفت حالا مثلا تو عالم برزخ داره میجنگه، چون تو برزخ جنگی وجود نداره. تو برزخ به این معنا جنگی وجود نداره، چون که کار هم که شون گفت که
کشاورزی هم بوده زایم
داره، کشاورزی میگه کار داره، میشه هم تو برزخ نیست. بنابراین اینها برمیگرده و همون ذهنیات و به همون روحیات خود طرف، اون کسی خواب دیده که در ذهن خودش هست، در ضمیر ناخودآگاهش هست، همون رو صورت برزخیش رو میبینه و بعد گزارش میکنه. مثلا بعد اینکه خواب خیلی که اصلا حجیت شرعی نداره. خواب حالا خود خواب هم انواعی داره. پیامبر فرمودن الرؤیا ثلاثه، خواب سه نوع هست. تبشیر من الرحمن، خب این خواب رؤیا صادقه هست. تحذیر من الشیطان، شیطان میاد سر و سر انسان میذاره در حال خواب که بعضا مختلف میشن، اون در واقع تحت تاثیر شیطنت شیاطین هست. و ازغاس و احلام، این خواب هایی که نقل کردن غالبا از این نوع سومه، از این نوع سومه که ازغاس و احلام باشه. اما این که حالا بعضی خواب میبینن بعضی نمیبینن، اینم به نظر ما خیلی مهم نیست. کسی حالا خیلی علاقه داره که بخواد خواب ببینه، میتونه اون دستورالعمل یک مفاتی هست رو انجام بده تا خواب ببینه.
بسیار عالی. سال آخرشون آتش پرستان و برزخ،
اینا دو دسته میشن. یک دسته که حقیقت براشون آشکار شده، در واقع زیر بار حق نرفتن، بهشون میگیم کافر. کافر در جهان، در برزخ تو جهنمه. از امام صادق سوال کردم کفار وضعشون چی هست؟ فرمود ارواح الکفار فی نار جهنم یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یقولون ربنا لا تقم لنا الساعه لتنجز لنا ما بعد. فهمون کفار تو آتش جهنم زندگی میکنن، از قضاهای جهنم و برزخی میخورن، از نوشیدنهاش مینوشن و دعاشون هم اینه که قیامت برپا نشه، بیان همینجا باشیم تا دیگه اون جهنم اصلی نرن. در آیه دیگه در قرآن داریم که از کنم که یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. الان آل فرعون در جهنم برزخی هستن، صبح و شب اون جهنم اصلی بهشون نشون میدن و میگن که جاتون اینجاست، بعد روز قیامت هم که شدش میگن حالا دیگه برید داخل اون جهنم اصلی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. یا در سوره واقع داریم که فراحون و ریحانون امام فرمو فل قبر، روح و ریحان غذای مؤمنان در بهشت برزخی است و جنت و نعیم فرمو تمام بهشت خلده که بعد از برزخ انسان ها وارد میشن. نزل من حمیم امام فرمود فل قبر، این غذای جهنمی ها در برزخه. و تسلیت و جهیم فرمود فل آخره. پس کفار این دسته اول که حق را نپذیرفتن و زیر بار نرفتن، اینها الان تو برزخ تو جهنمه، تو جهنم برزخ هستن تا قیامت که اونجا جایگاهشون مشخص بشه، جایگاه جهنمیشون مشخص بشه. اما دسته دوم که اینها حق براشون ثابت نشده، حق آشکار نشده، که اینایی که شما فهمیدید غالبا از دسته دومن، اکثرشون حق رو نشناختن، اینها مستضعفن به اصطلاح. در آیات 97 تا 99 سوره مبارکه نساء بحث مستضعفین فکری و فرهنگی اونجا مطرح شده که حاصلش اینه که مستضعفین برزخشون شبیه خواب سپری میشه، اصلا برزخ ندارن، تو برزخ نه تو بهشتن نه تو جهنم. مؤمنین تو بهشت برزخیان، کفار تو جهنم برزخیان. بله که آیات هم دوستان آوردن الذین توفاهم الملائکه ان الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، اینا هم کفار هستن. قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها اولئک مأواهم جهنم و ساعت مصیرا. این دسته چشون تو جهنم. دسته بعدی که آیه بعد بود که دوستان بردن که دسته این بله آیه بعدش اینه که فرماید که الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلة ولا یهتدون سبیلا. این گروهی که مستضعف فکری و فرهنگی هستند، چه زنها چه مردها چه زنها چه بچه‌ها، که راهی و چاره‌ای برای پیدا کردن راه ندارن، اینا رو ممکنه خدا ببخشدشون. بله ادامه آیه بود که فلاکه اصلا هم بله فلاکه اصل اصل الله ان یعفو عنهم و کان الله عفوا غفورا.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی، تلفنامون خیلی زیاد هست، یه استراحت کوتاهی شما بفرمایید، بینندگان عزیزم ظاهره تصویرشون عوض بشه، برگردیم در خدمتتون هست.
خلقت تو آن که با خلقت تو هر چه که بود آورده، جبرئیلش به سجود تو سجود آورده، جبرئیلش به سجود تو سجود نه غلط گفتم از آغاز خدا با نورت، نه غلط گفتم از آغاز خدا با نورت، نه فقط آنچه که بود آنچه نبود آورده، نه فقط آنچه که بود آنچه سر سجاده شب، سر سجاده شب ماه شب اول ما، سر سجاده شب ماه شب اول ما، سر تعظیم به پیش تو فرود آورده و درود آمده از سوی خدا بر هر که پای کوه قامت از عشق درود آورده، پای کوه قامت از عشق درود آورده، پای کوه قامت از عشق درود آورده، پای کوه قامت از عشق درود آورده.
السلام علیک یا فاطمت الزهرا. تو این ایام هر جایی که تشریف میبرید و دلتون میشکنه همه رو دعا کنید. بر بچه های شبکه ولایت هم دعا کنید، برنامه پرسمان اعتقادی هم دعا کنید، التماس داری ما هم دعا میکنیم انشاءالله خدا بهترین ها رو براتون رقم بزنه. خب آقا محمود از آمریکا، سلام علیکم.
علیکم سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
آقای محمدی شاهرودی، ضمن عرض تسلیت خاطر ایام فاطمیه و مسائلی که اخیراً اتفاق افتاد در ایران، ان شاءالله که خدا همه رو صبرشون بده. بعد دو سوال داشتم، خیلی سریع می‌پرسم. البته با مسائلی که آقای محمدی فرمودن در جلسه قبلشون کنار کردن، راجع به اینکه به فشار قبر هست که ایشون فرمودن که فشار قبر رو در همون شب اولی که قبر میکنن در قبر هستش و نه به خاطر شب هر کسی همون روز فوت کرد. البته با توجه به اینکه برنامه دیگه شبکه ولایت رو که نگاه کردم، سایر آقایون معتقد بودن که نه، اصلا این جسم فشاری نمیبینه، اون مسئله روح هست. با توجه که در جلسه دیگری خود آقای محمدی فرمودن که با یه سالی که از بینندگان کردن این بود که بهشون گفتن که مثلا چه خوب اونایی که تو خواب میبینن هیچ چالیشون نمیشه، ایشون فرمودن نه اینطور نیست، ایشون هم زایرشون رو مسائل رو میبینن و به این که ما فکر میکنیم نیست، اینو اینطورشون جواب دادن. ان شاءالله اگه من اشتباه میگم ایشون من تصحیح کنم. سوال دوم این که در رساله تقریبا مراجع رو کنار کردم، اکثر این دعای دست رو که میخونن میگن رب السماوات والارض رب الارضین السبع. خب مسئله رب السماوات والارض در قرآن که خب مشخصه، مسئله این ولی در مسئله عرضین به صورت عرضین به طور کلی نداریم، دیده نشده جز یک آیه هستش در سوره آخر قرآن که حضور ذهن ندارم، اونجا اشاره میکنه که زمین هم مثل آسمان مثل هفت باشه. حالا سوال من در اینجا هست، آیا این هفت آسمان، فکر میکنم که این هفت مرتبه باشه نه اینکه هفت آسمانی که روی هم باشه، و زمین هم اگر هست این آیا این هفت مرتبه به صورت مرتبه هست یا واقعا اینها به صورت هفت و زمین باید هفت زمین؟ بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم.
خیلی متشکرم.
اگر سوالی دارم در خدمتتون هستم.
خیلی
ممنون. اگر هم که باهاتون خداحافظی میکنم سوال از بیننده میگیرم.
سپاسگزارم آقا محمود عزیز از آمریکا، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. خب تلفن بعدی هم میخواید وصل کنید؟ خیلی خوب باش. فشار قبر؟
از خودم که نما گفتیم که فشار بر این جسم مادی است نه بر روح، چون روح که فشار معنا نداره، بلکه ما معتقدیم که فشار بر اون بدن برزخیه، بر اون بدن اسیریه، بر اون بدن مثالیه. بنده معتقد نبودم که این بدن، چون اختلاف بنده با خیلی از علمای دیگه همینه که اونا میگن بر همین بدن وارد میشه، این دوباره روح به این بدن برمیگرده و فشار قبر بر این بدن، در حالی که ما این نظر ما این نیست. ما معتقدیم که وقتی انسان مرد روح از این بدن جدا شد دیگه وجهی نداره دوباره به این بدن برگرده، با اون بدن مثالی که اسمش بدن برزخی یا مثالی یا هم بدن اسیری هست، با اون بدن اون زندگیش ادامه داره و اون حوادثی که در برزخ رخ میده، دیدنها، شنیدنها، خوردنهاش، این همش مال اون بدنه.
پس بدن هست ولی بدن مثالی و برزخی.
بدن هست اما نه این بدن. این بدن کارش تموم. و دیگه ما همونجا من توضیح دادم، گفتم شما همه قبر رو نفش کنید، هیچ اثر فشاری تو این بدن نمیبینید.
بعضیا میگن مثلا قبر رو فشار نفش کردیم، پیرزن شده بودی، بچه کوچیک فلان شده بود. از این
اون گاهی اثر همون فشار، همون سوختن برزخی بین بینم اثر میکنه، ما مواردی داریم.
آها.
اما اون اصل مال اونه.
یعنی مدرک اونه.
بله، البته ارتباط با اینم هست، یعنی روح به این بدن توجه داره. حالا اگه روح بزرگ باشه این بدن سالم میمونه، که روح بعضی از شهدا بعضی از علما توجهشون به این بدن باعث میشه هزار سال بعد این بدن سالم مونه، اما این بدن هیچ نقشی، این لباسی که در آورد تمام شد. بنابراین فشار قبر حقیقتا بر اون بدن مثالی و مثلا اون بدن خوب روح داره، روح همه جا هست. و اینم که گفتم شب اول قبر، چون ظاهر روایت اینه، شب اول قبر از این طرف، از این طرف که ما نگاه میکنیم، شما سوال کنید که سوال نکیر ممکن کیه، میگیم بعد از اینکه دفنش کردن و برگشتن. از اون طرف که این ساعت اون ساعت نداره، اگر یک ماه هم دفن نشده باشه براش بنده یک ثانیه هم نیست، این یک ماه که دفن نشد چی شد. از این طرف میگیم یک ماه ساعت خونه بود و دفن نشد و حالا اگر من گفتم اون لحظه اون ساعت، از این طرف گفتم نه از اون طرف. از عالم برزخ چه بسا یک ماه دفن نشده، براش یک ثانیه طول میکشه. حالا یک ثانیه همش میگم هیچ اصلا زمانی اونجا نیست، هنوز بدن دفن نشده، تو قصرش تو عالم برزخ اونجا داره زندگی میکنه، اطرافش نشستن عوامش دارن. میگم اتفاق افتاده ها، مرحوم علامه نراقی رفت دید طرف اونجا دورش جمع شدن، عوامش دارن ازش سوال میکنن، تو قصر باشکوهش بدنش میخواست خودش دفن کنه و هنوز دفن نکرده بود. ازش پرسید شما کی هستی؟ گفت همون بدن اینها دفن کنید، همون بدن این جایگاه برزخی منه. پس این که من گفتم از این طرف بر حسب ظاهر روایات بود، ظاهر روایت اینه که وقتی که دفن شد و مردم برگشتن اون وقت سوال نکیر منکر شروع میشه، اون وقت فشار قلب شروع میشه. این از این طرف، از اون طرف این حرف اصلا معنا نداره. پس این که شما فرمودید بر روح، نه، این هم که فرمودید من گفتم بر این بدن ناسوتی و بدن خاکی، اینم نه. روح با بدن برزخی چه سوال پرسشگرهای قبل چه فشار قبل، همه بر اون دو بوده، روح و اون بدن برزخی.
بسیاری خیلی ممنونم. رب السماوات سبع رب الارضین.
در قرآن هم خیلیشون فرمودن ارضین نداریم، فقط در سوره مبارکه حج به نظرم که و من الارض مثلهن، حالا اگه دوستان بیارم فکر کنم سوره حج باید باشه، خدا من هفت آسمان آفرید از زمین هم مثل آن. اما هیچ جا در قرآن ارضین نداریم که ارض جمع شده باشه. ولی تو همون دعای از خونم که فرج لا اله الا الله حلیم الرحیم اونجا داریم که هم سماوات سبع هم ارضین سبع داره، تو روایت داریم، ولی تو قرآن هیچ جا
بیان نشد،
ارض جمع بسته نشد. مگه همونجا که عرض کردم در سوره حج که و من الارض مثلهن داریم، از زمین هم مثل آسمان ها. اما در این که خب آسمان ها هفت طبقه هستن مشخصه، فرمودن طبقه نیست. چرا؟ خود قرآن داره طبقه، کلمه طبقه طبقه بودن تو خود قرآن داره. بنابراین آسمان ها هم منظور همین آسمان های مادی ها، نه اون عالمی که شون فرمود درسته، عوالم هستی که هفت مرتبه اون درسته، اما این بحث آسمان های هفتگانه همین آسمان های مادی است که این آسمان اول که ما داریم میبینیم این آسمان اوله با همه ستاره ها،
کهکشان ها و منظومه ها،
همه این همه جمع کنیم میشه آسمان اول. شش طبقه دیگه به همین شکل وجود داره که ما از اونهاش خبری نداریم، فقط میدیم طبقا هستن، طبقه طبقه هستن، تمام. از قرآن و روایات ما دیگه خبری از اون آسمان ها نداریم. اما درباره اینکه این زمین های هفتگانه چیه، چند تا وجه گفتن. یکیش همونه که شما گفتید، جو زمین یکی، پوسته اول زمین دو تا، همینطور میرن تا هفت طبقه، که اینو ما نمیپسندیم. ما معتقدیم که اگر ما زمین های هفتگانه رو بخوام بگیم باید همون هفت اقلیم رو بگیم که در ادبیات قدیم بوده، ادبیات جدید هست، میگن عالم هفت اقلیمه. حالا شما بگید هفت قاره عیب نداره، مثلا هفت قاره، هفت تا خشکی زمین، به این معنا درسته قطعات زمین رو ما زمین های هفتگانه بگیم، اما اینکه طبقات زمین رو بخوایم هفت تا حساب کنیم به نظر ما خیلی، چون خیلی تصنعی میشه. خب زمین یک جوی داره که نمیشه گفت طبقه زمینه، خارج از زمینه، یک پوسته جامدی داره، بعد هم اون مواد ذوب شده تمام شد دیگه، غیر از اون چیز دیگه نیست دیگه، میشه سه طبقه، مثلا با جو میشه سه طبقه. به هر حال به نظر ما اون هفت اقلیم دقیق تره تا این طبقات زمین.
بسیار خب ممنونم آقای محمدی. بعد بریم استان گلستان. آقا امیر سلام علیکم. الو.
السلام علیکم به رحمت الله.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
با سلام به استاد گرانمایه و مجری معزز.
سلامت باشید. علیکم السلام.
من سه تا سوال داشتم از خدمتتون.
اگه میشه یه دونه‌شو بپرسید.
من سریع سوال می‌کنم، خیلی وقتی که من این
بفرمایید. بله.
بعضی میگن که وقتی اذان، وقت اذان نباید به زیارت قبور بریم. آیا این صحیح هست؟ سوال دوم، میگن شب نباید به زیارت قبور بریم. اگه وقت تحویل سال شب بود میخواستیم کنار عزیز از دست رفتمون باشیم، اشکال داره؟ سوال آخر، آیا شیعه زیدی و اسماعیلی مانند اهل سنت دست روی دست میگذارن؟ با تشکر و سپاس از زحمات همه شما و عوام.
خیلی ممنونم جناب آقای امیر از گلستان، سپاسگزارم، خدا نگهدارشون. آقای دارابی از تهران سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیزم حاج آقا محمدی و مجری محترم برنامه.
بفرمایید. خواهش
می‌کنم بپرسم این مقام صناعت الله که در لسان عرفای حقه، مثل آیت الله اسدعلی قاضی طباطبایی، علامه طباطبایی و علامه تهرانی مطرح میشه، این دقیقاً به چه معناست؟ و دوم اینکه تا چه حد منطبق با اخبار و احادیث؟ متشکر هستم.
خیلی ممنون. سوال اولتون رو یه بار دیگه مطرح می‌فرمه.
اون مرحله صناعت الله
بسیار
که در لسان عرفای حق مطرح میشه، این دقیقاً به چه معناست و تا چه حد منطبق با اخبار و احادیث؟
خیلی ممنون.
شبتون بخیر.
وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون. خیلی خوب. آقا امیر از گلستان، سوال اولشون وقت ازان و زیارت قبور.
مشکلی نداره، فقط اون وقت خب انسان باید مشغول نماز بشه، باید به نمازش برسه. اما از لحاظ عالم برزخ مشکلی خاصی نداره.
شب نباید بریم و اگه زیارت قبور تحویل سال شب باشه میخواییم بریم؟
شب بهتره که انسان در شرایط عادی از اموات عادی زیارت نکنه. اما اصلا امام ها امام زاده هیچ اشکال نداره، شما نصف شب ساعت دو هر وقت دلتون میخواد بیاید اشکالی نداره. اونا که محدودیت بیشتری دارن اموات عادی
اذیتشون نه،
مثل که مثلا یه وقت غروب آفتاب که میشه دیگه مرخصش تقریبا تموم میشه، از طرف میخوام با شما معنوس باشن، میخوام پیش شما باشن، با شما اونس بگیرن، از طرفی هم خب یه محدودیت اونجا هست. اینه که گفتن که وقتی آفتاب غروب کرد دیگه شما زیارت رو تمومش کنید. اما حالا کار حرامی است نخیر، حتی کار مکروه هم نمیشه گفت مثلا فتوا کسی داده باشه که
کراهت نداره،
نه فتوا داده باشن. بنابراین بهتره که انسان وقت غروب آفتاب دیگه زیارت رو تمومش کنه. با تاکید میکنم تو این اموات عادی ها، وگرنه امامزاده ها امام ها این اشکال نداره.
شیعه زیدی و اسماعیلیه و دست دو دست گذاشتن وقت نماز،
اولا اینکه خود اهل سنت هم خیلی هاشون تکتف رو واجب نمیدونن، هیچ کدامشون واجب نمیدونن، بعضیشون سنت میدونن، بعضیشون اصلا سنت هم نمیدونن. مثلا مالکی ها تکتف هم نمی کنن و مناسب هم نمیبینن، چون نیست که همه اهل سنت دست بسته نماز خوندن رو مثلا واجب بدونن، یا نه بعضیشون سنت میدونن. اونها هم چند دسته میشن، مثلا خود زیدیه خب چون جایی بودن که احکام رو مثلا فقط از اهل سنت بگیرن، از این حیث تحت تاثیر همون اهل سنت هم وقت بعضی از اعمالشون رو شبیه اونها انجام میدن به لحاظ فقهی، به لحاظ اعتقادی خب اینا با اون از اونها جدا هم کلا جدا هستن. به لحاظ فقهی چون نبود عالمی که بخواد حتی اون احکام خاص خودشون رو بهشون بگه، و در محیطی بودن که
تحت تاثیر
صدا دیدن، بله بعضیشون به همون شکل نماز میکنن.
و اسماعیلی
فرق نمیکنه.
آقای دارابی از تهران، مرحله من آخرش متوجه نشدم،
مرحله فناء فی الله.
بله. من باید فکر کنم اونجا مراجعه بکنم به پزشک.
بله. از کنم که بله عرفا این حرف رو همیشه گفتن، اون منطق و تیر عطار بحث سیمرغ و آخرش از کنم که فانی میشن، میشن خودشون میشن سیمرغ. این حرف ها زیاد گفتن عرفا که تو مراحل سیر سلوک انسان باید عوالم رو طی بکنه، مراحل رو طی کنه تا جایی که دیگه خود و خودیت کلن از بین بره، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. اینها میگن که ما قطراتی هستیم که تا تو دریا محو نشیم نمیمانیم. مادامی که انسان قطره هست هیچ چی نیست، همون قطره هست. یه زمانی که دیگه قطره بودنش نابود میشه، دیگه اون قطره نیست. بله قطره نیست، اما حالا چی شده؟
دریا شده.
اینها میگن باید انسان به مقامی برسه که دیگه خودی باقی نماند، خودیتی باقی نماند، او به مقامی برسه که از خودش هیچ اثری نباشه. تا اینجاش خب انظر ما هم مشکلی نیست، اما اینکه حالا انسان به اونجا رسید، مثلا مقام فناء فی الله، یعنی مثلا خدا شد، از اینجا دیگه اشکال، ما از اینجا دیگه همراهی نمی کنیم. نه، انسان ممکن است و هر جا برسد ممکن است. بله، این که ما باید خودیت برداریم کاملا درسته، که باید خود رو انسان نبیند، تا البته ممکنه ما ادبیات اونها رو نفهمیم ها، اونها حرفای داشته باشن که ما نفهمیم چون ما کار نکردیم در این زمینه، نرفتیم که بخوایم ببینیم اینا چی میگن. اما اگه این که انسان خودیت رو برداره، خب نفس قرآن هست، نفس روایات هست، تو نهج بقیه فراوان داریم که انسان نباید عجب و خودپسندی و خودبینی و اینها، طبیعی که از رذایل اخلاقی هست و باید انسان تو مقامی برسه که دیگه خودیتی وجود نداشته باشه. اما حالا وقتی به این مقام رسید چی؟ اگر بگیم که هنوز بنده خداست، هنوز ممکن است، هنوز عابد است، ما قبول داریم. آیا گفتیم نه دیگه، اونجا که رسید دیگه عبادت کیو بکنه؟ اونجا که رسید دیگه، اگه این حرفایی که خب تو شخصیاتشون هست، تو شخصیات بعضی از آقایون حلاج و دیگران، اون شخصیات که اونا گفتن حداقل ظاهر شما قطعا قبول نداریم به اون معنایی که اونا گفتن، قطعا از نظر ما، از نظر کلام اسلامی اونها مردوده. تا اون بخشی که انسان خودیت کنار بذاره و اون حرفا، یا حرفی خود آقایون گفتن که حالا عرض کردم، باز من تاکید میکنم ممکنه که ما ادبیات اونها رو کامل نفهمیده باشیم. البته من حرفای اون آقای همه رو خوندم، حالا همه که نه، بسیارش رو خوندم و مثلا لوبولاو مرحوم علامه تهرانی و اون رساله سیر سلوکشون رو و بقیه حرفای آقایون رو خوندیم و دقت کردیم حرفاشون، ولی به این صورتی که من عرض کردم اشکالی بهش وارد نیست. اما به هر حال ممکن ممکن است و واجب واجب، به هر حال انسان عابد است و خدا معبود. این هم که در قرآن داریم که وعبد ربک حتا یأتیک الیقین، که بعضی از متصوفه سوء استفاده میکنن از این آیه، میگن تا جای خدا رو عبادت کن که به یقین برسی، به مقام مثلا فانی فنای فلا برسی، اون وقت دیگه عبادت رو کنار بذار. غلطه این. قطبشون رو امیرالمومنین میدونن، یعنی واصل ترین واصل ها رو امیرالمومنین میدونن و امیرالمومنین در محراب عبادت به شهادت رسیده، اونجا هم یقین به معنای مرگه. و عبد ربک حتی یعطیک الیقین، خدا رو عبادت کن تا یقین که یعنی مرگ فرا برسه. بنابراین این بخش شما قبول نداریم. مگه اینکه اونا بگن ما اصلا حرفمون این نیست، خب اون دیگه باید حرفشون رو بگن، ببینیم که حرف حسابشون چیه.
خیلی ممنونم. آقای هادیان از تهران، سلام علیکم.
با عرض ادب و سلام خدمت شما بزرگواران و بیننده‌های محترم قبل از اینکه از دکتر محمدی سوالم رو مطرح کنم در زمینه ایام سوبیس چه بگم؟
آقای هادیان یه کمی بلندتر زحمت میکشید صحبت کنید.
حتما. ای ماه تابانم، نگاه به خورشید نبوت، طوافها به نگاهش آمد، گرچه گفتن یا شب یا روز، از بیت و رهزانش نگاه ها به طواف یک نگاه آمد. ای دل به جان یاد شو، به باران رحمتش سلام ها آمد، به امید به انتظار یک طواف به سلامش آمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از استاد محمدی دو تا سوال دارم. سوال اولمو اینجوری مطرح می‌کنم، ما چطور می‌توانیم هم شدیم به حسن زنها، همینطور که همین آیات قرآن گفته، ما از این حسن زنها که هم شدیم به نقش واقعی امید و خودباوری های هم باید متنعم شیم و گرفتار به آفت نشیم در اصطلاح بایی و از مکرهای پی در پی که از طمع که دیکته ترسی که آیات قرآن اشاره کرده ادغا نشه به افعال و رفتار و گفتار ما. سوال دوم هم میخوام در ارتباط با آیات قرآنی که چند درصد از آیات قرآن کریم که منصوب به گفته‌های انبیا و اوصیا و خوبان روزگار بوده اون زمان و چند درصد از اون آیات متعلق به مخالفین اونها، آیا کتابی در این راستا ما داریم یا نه؟ از خدمت شما تشکر می‌کنم.
خیلی ممنون. چند درصد از آیات مربوط به اهل بیت بود؟ همین سوالتون رو فرمودی؟
چند درصد از آیات قرآن کریم به انبیا اوصیا خوبان و غیره همین افرادی که مطرح شدن،
یعنی معصومین کلا،
چند درصد به مخالفین اونها؟ چون هم میدونی که مثلا آیات قرآن هم به فرعون اشاره میکنه، هم به حضرت موسی اشاره میکنه و غیره. خب آیا کتابی در این راستا یا تهیه شده؟
بسیار خیلی ممنونم. وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. آقای رفیعی از اصفهان، سلام علیکم. آقای رفیعی،
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
آقا یه سوال داشتم از قرآن.
بله بفرمایید.
توضیح بدیم این اصحاب اخدود رو میشه توضیح بدیم؟
بسیار همین
در قرآن اومده اینا، اگه میشه امکان داره برام توضیح بدیم.
بسیار خیلی ممنونم.
ممنون.
وقتتون بخیر، خدا نگهدارت. خب حسن زنی که بهش عمر شدیم و آفتش و بحث تمام.
حسن زن دوستان جاییست که جامعه جامعه اسلامی و متشرع باشه. اما شما بخواید تو آمریکا مثلا باشی و بخواید به رئیس جمهور آمریکا حسن زن داشته باشی، هرگز اونجا با سوء زن داشته باشی. اونجا اصل بر سوء زن، مگر اینکه دلیلی بر عدم سوء زن وجود داشته باشه. در جامعه اسلامی و متدین و متشرع اصل به حسن ظن، مگر اینکه خلافی ثابت بشه. یه نکته که این در واقع معیاره. پس این دستورهایی که در قرآن اومده به حسن ظن خیلی هم سفارش شده مستقل نیست. در جامعه ایست که مردمش اکثرا خوبند و حسنند که ما باید حسن ظن داشته باشیم. اونجایی که اکثرا غیر حسنند که نباید ما حسن ظن داشته باشیم. مطلب بعد این که حسن زن اون جاهاییست که بحث زنه، اما اگر زن یعنی بالای 50% احتمال مثبت دادن، اما وقتی به شک رسیدی حسن زن اینجا معناش نیست، تا بخواد بیاد پایین تر از 50%. پس توجه داشته باشید که حسن زن به معنی خود زن گمان از 50 به بالاست. حالا این 50 رسید که میشه شک، یا پایین تر اومد که دیگه حتی گاهی گمان به بد داره، سوء زنه، اونجا دیگه جای حسن زن نیست. این هم نکته دوم. نکته دیگه هم هست، خلاصه این که اگر انسان قرینه داشته باشه، شاهدی داشته باشه که جای حسن زن نیست، اونجا قرآن دستور نمیده که شما حسن زن داشته باشید. باید احتیاط کرد. خیلی از جای قرآن دستور میده احتیاط کنید. میخواد شما وام بدید. طولانی ترین آیه قرآن راجع به اینی که سند بگیرید، بنویسید، محکم کاری کنید. نه من حسن زن دارم، ولش کن دیگه، سند برای چی؟ نه، قرآن با تأکید میگه حتما. از کردم طولانی ترین آیه قرآن که یک صفحه هست، آیه 282 سوره بقره، که کل اینا یک صفحه خودش از این قرآن های اونجا راجع به همینه که انسان محکم کاری بکنه. بنابراین جایی که جای حسن ظنه و همطوری که اشاره کردم در جامعه اسلامی است و ظن انسان از 50% به بالاست، اونجا باید حسن ظن داشته باشه.
چند درصد از آیات قرآن در ارتباط با انبیا و عتبه تو پیامبران و
از خودم، این رو من آماری ندارم ازش. اگر بخوایم بگیم تقریبا باید 50-50 باشه، چون غالبا اینجوری است که اگر از بهشتیا سخن گفته، از اهل بهشت سخن گفته و وعده بهشت داده، بلافاصله بعدش هم از جهنم گفته و انذار نسبت به جهنم، یا اگه برعکس از جهنم و جهنمی ها گفته، بلافاصله بعدش هم از بهشت و بهشتیان گفته، به نظرم میاد که تقریبا 50-50 باشه. اما با توجه به این که از خونم که رحمت خدا بر غضبش سبقت گرفته، چه بسای درصد کمی اون آیات تبشیر بیشتر از آیات انذار باشه. اما اگه بخواید شما اینو آمار بگیرید، من فکر میکنم یه نرم افزار بود قدیم به نام صراط، البته تو اون چیز داست بود،
مربوط به دهه 70
اوائل این خوب بود، آمارهای خیلی خوبی میداد. و کتاب اسم نام از خونه فرهنگ قرآن، این فرهنگ قرآن و کتاب از این دست، خود شما میخواد بشمارید این معجم مفهرس ها هست، برای اینکه شما بتونید ببینید چند درصد شده. اون انذارها و بشارتها رو آمار بگیری کافیه. اگر این دوتا در قرآن مساوی بود، معلومه که مقصد ایشون 50-50 میشه.
بسیار عالی. و آقای رفیع از اصفهان، اصحاب اخدود،
گروهی بودن مؤمن و حاکم ستمگری بود که اینا ظاهران اصحاب رسل باید باشن، که اینها رو زنده زنده کورهای آدم سوزی درست کرده بودن. اینها رو بهشون گفتن از ایمان برگردن و اگه برنمیگشتن تو اون همون اخدود، همون جایی که بله قتل اصحاب الاخدود، اون اینجا مثلا از اصحاب اخدود کسان هستن که این کوره های آدم سوزی رو ساخته بودن و مؤمنو مینداختن تو این کوره ها و می‌سوزوندن. پس اصحاب اخدود اون حکام ستمگر و حاکم ستمگری، البته اصحاب اخدود اون کسانی که اون کوره ها رو درست کرده بودن، اما مؤمنین رو توی این کوره های آدم سوزی می‌انداختن و می‌سوزوندن. اینجوری به ذهن من میرسه.
بسیار عالی. تلفن داریم؟ بسیار باش. خب سوال کردن که سرکار خانم شکیلا محسنی از هرات افغانستان، خواستم بدونم وقتی که ظالم میگوییم مخاطب ما انسانی است که ظلمی روا داشته بر علیه انسانی دیگر، که اینو خودش میشه نقض حقوق یک انسان و خداوند هم که گفته حق و ناس رو نمیبخشم، ولی در برنامه تفسیر قرآن آیه قرائتی فرمودن خداوند فرصت میدهد به ظالم تا توبه کند و بلکه بخشوده شود. در این صورت اگر ظالم بخشیده شود، پس صبر مظلوم بر ظلمش و حق و ناس چه می شود؟ در صورتی کسی که بر او ظلم شده امیدوار است که حقش و روز محشر ستانده شود.
بله. اولا که ظالم در قرآن سه نوع هست. ظلم در قرآن سه نوع هست. ظلم به نفس، که هر گناهی ظلم به نفس. ظلم بندگان خدا که ممکنه چه؟ حقی هم ضایع کرده باشه، ممکنه نه فقط ظلم کرده باشه، حقی مثلا حق نا حق مالی و جان چیزا نباشه. مثلا فرض کنید که اون حق طبیعیشون رو بهشون نداد، مثلا شوهر حق زن رو پرداخت نکرد. و ظلم به خدا. آیا ظلم به خدا هم داریم؟ بله، ان شرک و ظلم عظیم. شرک خودش چیه؟
ظلم.
اینجا دیگه ظلم به خداست. پس ظلم ممکنه به خدا باشه، ممکنه به خود انسان باشه. الذين ظلموا على انفسهم، در قرآن زیاد داریم کسانی که به خودشون ظلم میکنن. ان الذين توفهم الملائکه ظالمی انفسهم، کسانی که ملائکه جانشون میگیرن در حالی که به خودشون ظلم کردن. و ممکنه ظلم بندگان خدا باشه. یه نکته، بنابراین ظلم فقط ظلم بنده نیست. دو، ظلم به بنده هم به معنای فقط حق ضایع کردن نیست، معنی اینه که گناهی نسبت به اونها کرده باشه. بله، ممکنه که این ظلم بنده ها متعلق گناهی متعلق حقی هم باشه. حالا اگه توبه کردن، یکی از شرایط توبه اینه که اون حق ها رو پرداخت کنن. اگه حق رو پرداخت نکرده، خب اون گناهش پاک نشده، چون حق و ناس به گردنش هست. بله، اگه دزدی کرده با توبه دیگه دزد نیست، اما بدهکار هست، مال مردم رو غصب کرده، خب اون موقعی قصد کرد، گناه کبیره انجام داده، گناه بزرگ انجام داده، با اون لباس نمازش باطله، تو اون خونه نمازش باطله الاخر. حالا توبه کرد، خدا من دیگه قصد نمی کنم، عیب نداره، ولی مال قصدی باید برگرده به صاحبش. اون مال دزدی باید به صاحبش برگرده، باید صاحب اون مال راضی بشه. یا اگر حق جانی بوده، کسی رو کتک زده مثلا فرض کنید، یا اینکه به قصد سونده، خب باید اون حقش رو ادا بکنه. اگر قصاص، اگر دیه هست، اگر بخشیدن هست، اون حق باید ادا بشه. بر فرض که خداوند گناه دزدی رو ببخشه، گناه این حقیه، گناه جدیدی دیگه بخشیده نمیشه، این به اون شخص بدهکاره. و اگر هم در دنیا نداد، در قیامت اونجا حتما وصول خواهد شد و از اعمال نیکش برمی‌دارن، میدن به اون صاحب حق تا جبران بشه.
بسیار.
اگه هم نداشت، از گناهان اون صاحب حق ور میدارن، بهش میدن تا حق اون صاحب حق استیفاده
بشه. بسیار. سرکار خانم زین نژاد از ورامین، اگر درست تلفظ کرده باشم. سلام علیکم سرکار خانم.
سلام علیکم.
بفرمایید. خواهش
میکنم. تسلیت عرض میکنم ایام فاطمه زهرا رو.
همچنین ما هم تسلیت عرض میکنم خدمت
آقای محمدی. سوال داشتم.
بفرمایید.
من یه مشکل افتادم، خب دختره اندازه مثلا تقریبا 12 ساله، خب یک گرفتاره پیش اومده، مثلا یکی میبینه میگه آیده برای کشی پالگیره، یکی میگه مثلا اینجوری تو من هر نماز مثلا دستم اومده خوندم، هیچ اصلا حاجتی نگرفتم. خواستم اینو سوال کنم ببینم کدوم نماز کدوم دعا به من راهنمایی کنه.
بسیار.
دستون در نکنه.
وقتتون بخیر باشه. خدا نگه.
خدا
حافظ. خدا
حافظ. شما دعا کنید، صدقه بدید، دعای مشلول رو از مفاتیح بخونید و دعای سیفی صغیر رو، و خیلی هم توجه نکنید، خیلی هم اهمیت ندید، انشالله خدا شفاش بده.
بسیار عالی. سوال کردن نمازی که قبل از نماز لیلت و دفع خوانده میشه چجوری؟
چه نمازی من نشنیدم.
ما همین من الان تعجب کردم که این
نماز زیاد میشه خوند، اما نمازی که مربوط به لیلت و دفع باشه، بله خود نماز لیلت و دفع، خود لیلت و دفع دو نوع نماز داره. این دو تا روایت داریم به دو صورت هست. یکی همین که در رکعت اول آیت الکرسی و در رکعت دوم ده تا انزلنا، یکی هم که در رکعت اول دو تا قل هو الله، در رکعت دوم ده تا الحاکم و تکاثر. اینا رو داریم، اما این که
نماز
قبلش
سوره خاصی داریم توی قبل از دفع خونده بشه؟
نه، فقط همون سوره ملکه که خوندنش برای نجات میت خوبه. من در هنگام احتضار داریم، هنگام احتضار خوندن صافات و یاسین باعث میشه که سکرات آسون بشه و راحت جان بده.
بسیار. خب چقدر وقت داریم ما؟ خیلی خب، 3-4 دقیقه جای محمدی وقت داریم و این 3-4 دقیقه میخواییم اختصاص بدیم به حضرت عالی در ارتباط با ایام فاطمی، خصوصا فاطمی دوم هم نزدیک است، استفاده کنیم.
بله، از کنم که فاطمه زهرا سلام الله علیها در بین خود ما شیعیان هم قدرش مجهول مونده، نشناختیمش. فضائل و مناقب و اون شخصیت بی نظیر رو در بین همه زنهای عالم، سید و سرور همه زنهای جهانیان از اول تا آخر هست. ما بیشتر تو همون بود از کنم که ستم دیدگی و نمیدونم، یعنی فقط منحصرش کردیم، محصولش کردیم به همون چند جمله، در حالی که باید جای کار خیلی زیاد هست. بنده معتقدم خطبه فدکیه که حالا من با این اسم موافق نیستم، خطبه توحیدیه، حالا اگه توی گوشه از این خطبه بحثی راجع فدک کرده، چرا بحث توحیدشو نبینیم ما؟ چرا بحث فلسفه احکامشو نبینیم؟ چرا بحثای نبوتشو نبینیم؟ بنده معتقدم که این خطبه آنچنان ظرفیتی داره، آنچنان پتانسیلی داره به قول آقایون، که میشه موضوع درس خارج باشه و میشه کتابها دربارش نوشت اگر حقش ادا بشه. و سایر فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها، ما باید ببینیم که عرفان حضرت زهرا در چه حدی بود. حب و الیه من دنیاکم سلاس، حب و الیه من دنیاکم، خود این جمله جلساتی باید روش بحث بشه. من دنیاکم چرا؟ تلاوت کتاب الله و نظر الی وجه رسول الله و الانفاق فی سبیل الله. چرا همش الله، کتاب الله، رسول الله، سبیل الله؟ به نظرم باید بیشتر ما تو این زمینه وارد بشیم. باید فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بیشتر شناخت. باید فرمایشاتش که فرمایش معصومه زهرا، مسلم از قول همه اسمت داشت، اسمت کبرا هم داشت، اینا باید شناخته بشه و باید وقت بیشتر گذاشته بشه. توصیه بنده به دوستان عزیز اینه، از گویندگان، از سخنران ها، از زنی که جلسه در این رابطه بخواهیم که شخصی زهرا سلام الله علیها بیشتر ما معرفی بکنن. ما نباید منحصر بشیم به اونجا. بعضی از اون حرف هم که میگن حقیقت باعث تحقیر شأن اهل بیته. بعضی از چیزایی که خونده میشه مثلا دقت میکنیم اینه که شأن حضرت زهرا تحقیر کردن و شخصیتش رو کوچک شمردن. حالا اون عیب نداره، راجع مزدویان شونم بگیم، از گریه های حضرت زهرا سلام الله علیها بگیم، اما از حماس آفرینی هاش هم بگیم، از حضورش در عینیت جامعه هم بگیم، از کنم که این که ملجع و مرجع علمی مردم در زمان خود پیغمبر بود، از این هم بگیم. وقت همون شد. باشه.
خیلی ممنونم آقای محمدی، عذرخواهی میکنم وسط کلامتون بود استفاده میکردیم ولی وقتمون تموم شد.
باشه،
حلال کنید ما.
حالا انشالله با جلسات بعد
انشالله حتما استفاده خواهیم کرد. خیلی ممنون.
دوستان میخواییم که دوستان سوال کنن در همین رابطه ها که ما هم بتونیم با توضیح بدیم خدمت شما و
انشالله. خیلی ممنونم آقای محمدی از لطفی که کردید و تشریف آوردید. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم و فقط با اجازه بدید با این بیت شعر برنامه را تمام کنیم. مادر در وسط کوچه تو را می‌زدند، کاش به جای تو مرا می‌زدند.